نفر از جمله ده ها فعالان مدنی بدخشان را به اتهام برانگیختن نارامی ها دستگیر و بعضی را به سالهای دراز زندانی کردند. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند گناهی نکردند و اتهامات بی اساس است. آرز و رمزی وزیر بیکفار روزی 29 ایول سال روان در فرودگاه دمدید و مسکو ناپدید شدند. یک روز پس آنها در نوار ویدیویی که در صحیفه های نزدیک به مقامات در شبکه اجتماعی نشر شد میگفتند به وطن برگشتند تا به سوال های مقامات درباره نارامی های بدخشان پاسخ دهند. اما صبرینا آتمبیکوف همسری آرز وزیر بیکوف گفت است که شوهرش اختیاری به تاجیکستان نرفته است و نوار صحنه سازی است. سازمان های حامی حقوق حکومتی تاجیکستان را برای این گونه عملکردها سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از حکومتی تاجیکستان خواست است به محاکمه های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال در روز کشایش رقابت‌های جام جهانی 2022 در قطر اعلام کرد که درآمدهای آن به طور بی‌سابقه به 7.5 میلیارد دلار رسیده است. مراسم کشایش این مسابقه شب 20 نوامبر در ورزشگاه البیت برگزار شد. دسته منتخب قطر در اولین بازی جام جهانی فوتبال 2022 از تیم اکوادور با حساب 2-0 شکست خورد. این اولین جام جهانی فوتبال در تاریخ یک کشور عربی و اسلامی است. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاری زازاده ارائه می‌کنم. فیفا می‌گوید درآمد نسبت به دوره قبلی جام جهانی فوتبال در سال 2018 در روسیه 1 میلیارد دلار افزایش یافته است. افزایش این درآمد نتیجه قراردادهای تجارتی با شرکت‌های گاز و نفت، بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی قطر میزبان این دوره مسابقه بوده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره نوشته است که بیشتر قراردادهای پخش این دوره از جام جهانی نیز 11 سال پیش در زمان رهبری زیب بلاتر بر فیفا امضا شد. آقای بلاتر در روزهای گذشته چند بار از اینکه در دوره ریاست او قطر به عنوان میزبان جام جهانی 2022 انتخاب شد ابراز تأسف کرد و خود را نیز شریک این اشتباه نامید. در این میان میزبانی قطر در جام جهانی با فرصت برای تقویت همدلی میان سران کشورهای منطقه تبدیل شده است. با نوشته خبرگزاری ریتز در یک نمایش همبستگی میان کشورهای عربی منطقه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر و عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر در مراسم کشایش جام جهانی 2022 در قطر در پهلوی امیر این کشور حضور یافتند. عربستان سعودی در یک دهه اخیر رابطه های پرتنش با قطر داشت و شماری از کشورهای منطقه از جمله مصر، بحرین و امارات متحده عرب در حمایت از ریاض علیه قطر موضع گرفته بودند. در این مراسم پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر دست داد. این دو کشور از چند سال به این طرف با هم رابطه های سرد داشتند. در این مراسم همچنین پادشاه اردن ملک عبدالله و رئیس تشکیلات خودگردانی فلسطین محمود عباس نیز حضور یافتند. در این میان دفاع جان اینفانتینو رئیس فیفا از قطر به عنوان میزبان شایسته برای مسابقات این دوره جام جهانی فوتبال بازتاب گسترده در رسانه‌های جهانی داشت. او که خود در یک سال گذشته جای زندگی شخصیشان به قطر انتقال داده است، روز شنبه در یک نشست خبری تاکید کرد که رقابت‌های این دوره بهترین جام جهانی خواهد بود و قطر کاملا آماده میزبانی است. پرزیدنت فیفا روز 19 نوامبر درباره تصمیم دولت قطر آید به منع نوشیدن شراب در میدانها گفت در یک روز 3 ساعت به پیوه هم روزتان می گذرد و افزود چون این قاعده ها در فرانسه، اسپانیا و شاتلند هم عمل می کنند. دولت قطر که امسال میزبان جام جهانی فوتبال می باشد اعلان کرد که فروش پیوه در جریان بازی منع می شود و این خبر 48 ساعت پیش از شروع بازی ها برای بسیار مخلصان فوتبال خبر ناخوشایند بود. یعنی اینفانتینو همچنین گفت درس‌های اخلاقی اروپایی‌ها تنها خودنمایی‌دهی و ریاکاری است و با عنوان کسی که اروپایی است بیان داشت که اروپا در 3000 سال اخیر مرتکب چنان اشتباهات شده است که 3000 سال دیگر باید به خاطر آنها عذرخواهی کند. با گزارش خبرگزاری ها پیش بینی شده است که 1 میلیون مخلص برای تماشای این بازی ها به قطر سفر کنند. قطر برای تامین امنیت کشور در دوره مسابقات بیش از 50000 تن را استخدام کرده است. اما با ادعای برخی رسانه های منطقه، مزد برخی از این کارمندان حدود 1 دلار در ساعت است. بازی های نهایی قهرمانی جهان سال 2022 18 دکبر در ورزشگاه ملی لوسیل که دارای 80000 جایگاه برای تماشابینان است برگزار خواهد شد.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
تاجیکستان میخواهد هر سال نه کمتر از یک بار با نظامیان چین مشق ضد تروریستی برگزار کند. متن سازشنامه در این باره تهیه شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. طبق قرار رئیس جمهور امامعلی رحمان از 25 اکتبر امسال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان وظیفه دار شده است سازشنامه را از نام حکومت با جانب چین قبول کند. در متن سازشنامه گفته می شود رزمایش ها به خاطر تکمیل مهارت مبارزه با تروریسم از روی همکاری دایر خواهد شد. بنابر متن سازشنامه که رادیوی آزادی روز 21 نوامبر دسترس کرد، تاجیکستان و چین هر سال نه کمتر از یک بار رزمایش ضد تروریستی دایر خواهند کرد. کشور میزبان برای افسران و سربازان و اسلحه و تجهیزات، نقلیات جانب مهمان، شرایط درآمدن به کشور و حرکت در مسیر معین شده را باید فراهم بیاورد. باری اول نیست که تاجیکستان و چین رزمایش های حربی می گذارونند. پیشتر نیروهای نظامی تاجیکستان در بدخشان و در تمرینگاه وزارت کارهای داخلی در دره رومید با نظامیان چین مشق های مشترک دایر کرده بودند. با امضای سازشنامه تاجیکستان نیت دارد که این گونه رزمایش های دو جانبه به طور منظم و هر سال دایر شوند. تا کنون چین در تاجیکستان بیشتر هدف‌های اقتصادیش را پیگیری می‌کرد و برای تامین صنعتش به بخش استخراج معدن سرمایه‌گذاری می‌کرد. در این اواخر دوشنبه و پکن روابط خود را در عرصه نظامی نیز گسترش دادند. نشریه آمریکایی واشنگتن پست سال 2019 نوشت که جمهوری مردمی چین در تاجیکستان چند سال باز یک پستگاه نزدی مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. دوشنبه وجود پایگاه نظامی چین را در قلمروش رد میکند. در عین زمان میگوید چین با درخواست تاجیکستان در وخان ایشکاشیم یک پایگاه میسازد که در آن نیروهای وزارت کارهای داخلی جایگیر خواهند شد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
جام جهانی فوتبال در قطر که 20 نوامبر آغاز یافت تا روز 18 دکبر ادامه خواهد کرد. مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب نورسان تا 14 ساله با پیروزی تیم میزبان تاجیکستان به پایان رسید. باشگاه فوتزال سارو کمپانی دوشنبه باری چهارم با عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. جام جهانی فوتبال در قطر با بازی میزبانان با تیم اکوادور آغاز یافت. این بازی گروه آ که شب 20 نوامبر در ورزشگاه البیت شهر الهور بعد مراسم افتتاح مسابقه دایر گردید با پیروزی منتخب اکوادور با حساب 2-0 خاتمه یافت. هر دو گل در نیمه اولی دیدار زده شد. کاپیتان یا سرتیم اکوادور انر والنسیا در دقیقه 16 توپ را از پنالتی یا جریمه 11 متری به دروازه میزبانان وارد نموده حساب را باز کرد. بعدی 15 دقیقه والنسیا توپ دوم را با ضربه سر از جریمه‌گاه به هدف رساند. مسابقات قهرمانی فوتبال جهان در قطر تا روز 18 دکبر ادامه خواهد کرد. در مرحله گروهی 32 دسته منتخب که به 8 گروه 4 دسته تقسیم شده است برای راه یافتن به دور پلی آف مبارزه می‌برد. دسته هایی که در گروه ها جای های یکم و دوم را می‌گیرند به دور هشتک نهایی راه می‌یابند. متخصصان فوتبال تاجیک نیز به بازی های جام جهانی در قطر توجه زیاد دارند و هر یک به دسته دوست داشته خود مخلصی می کند. یکی از آنها زویر بابایف بر رادیوی آزادی گفت:
من به دسته پرتغالیا مخلص هستم و می خواهم که این دسته به پیروزی نائل شود.
سلیمان باباکلانوف مربی معروف فوتبال می گوید:
من فکر می کنم که گالاند چمپیون می شود.
بازی نهایی جام جهانی فوتبال 2022 در قطر روز 18 دکبر دایر می‌گردد. خبر دیگر، مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته‌های منتخب نورسانی تا 14 ساله با پیروزی تیم میزبان تاجیکستان به پایان رسید. مسابقات با اشتراک 5 دسته منتخب نورسانی منطقه افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد. منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی دلیر کیوسف در همه 4 بازیش پیروز شد. منتخب تاجیکستان با دسته های ترکمنستان با حساب 9-0، ازبکستان با حساب 4-0، ایران با حساب 2-0 و افغانستان با حساب 6-0 غالب شد. به این ترتیب منتخب تاجیکستان با کسب 12 امتیاز در جدول مسابقات مقام اول را صاحب شد. دسته غالب با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. 3 دسته ایران، ازبکستان و افغانستان 6 امتیازی گرفتند. اما با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها مقام دوم با مدال های نقره نصیب تیم ایران گردید. مدال های برنجی به دسته ازبکستان سپرده شد. و خبری آخرین، باشگاه فوتزال سورو کمپانی دوشنبه تحت رهبری سرمربی پیرو واحدوف بار 4 در تاریخ خود به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. 19 نوامبر در مجمع ورزشی کاخ المپی دوشنبه بازی سوم سلسله نهایی سوپرلیگ تاجیکستان برگزار شد که در آن سورو کمپانی به دسته استقلال دوشنبه با حساب 4-3 غالب آمد. مدال های نقره سوپرلیگ تاجیکستان 2022 را باشگاه استقلال دوشنبه و مدال های برنجی را تیم استرافشن شهری استرافشن به دست آوردند.
بخونم بیت به پایان، بخونم به درد ملت افغان، بخونم بیت به پایان، بخونم به درد ملت افغان، بخونم برای
می مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا 15 دقیقه بعدی شما را همراهی میکنم. مهمان ما هستن اکبرجان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان.
اسماعیلوف اکبرجان یحیی خواجه‌ایویچ 22 فوریه سال 1988 در ولایت اولوتاوی قزاقستان تولد شده است. تحصیلات میانه را در شمال قزاقستان گرفته است. بعداً تحصیل را در دانشگاه اسلامی مدینه منوره ادامه داده، سال 2016 آن را ختم کرد. بعد ختم تحصیل در عربستان سعودی، اکبرجان اسماعیلو به قزاقستان برگشته و صاحبکاری مشغول گردید. او بنیادگذار 3 شرکت تجارتی است. از سال 2017 تا سال 2022 رهبری مرکز تاجیکان شهری آستانه بود. از ماه سپتامبر سال 2022 رهبری مرکز جمهوریوی تاجیکان قزاقستان می باشد.
جناب اسماعیلوف، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. نخست شما را برای انتخاب شدنتان به وظیفه رهبری مرکز فرهنگی تاجیکان تبریک میگم. لطفا میگفتید که کارو از چه شروع کرده؟
تشکر برای شما، خوش آمدید میگویم. بله، مرکز فرهنگ اتنیکی ریسپوبلیکوی تاجیک تبران جمهوری قزاقستان نزد اسمبلی خلق قزاقستان 2 ماه پیش تأسیس یافته شد و این اولین مرتبه است در تاریخ بعد از استقلالیت گرفتن جمهوری قزاقستان. بسیار دیگه ملت ها مرکز فرهنگی ریسپوبلیکوی خود داشتند، اما ما تاجیکان نداشتیم. بله، در ناحیه، در ولایت ها، در شهرها داشتیم، اما ریسپوبلیکوی نداشتیم. از تمامی جمهوری قزاقستان تاجیکان آمدن، زیرا اینکه وقتی مرکز فرهنگی ریسپوبلیکی کشاده شد 11 فیلیال رو هم کشادیم در تمامی سراسری گوییم قزاقستان. سوالی که شما دادید از چی شروع شد کاری ما شروع شد از کشاده شوی. وقتی که ما این مرکز فرهنگی رو کشادیم، این اصلا یک راهی هست، یک پولی هست بین تاجیک تباران جمهوری قزاقستان و حکومت جمهوری قزاقستان، یک پولی هست. شما میدونید که من زیاده از 100 سال است که تاجیکان در این جمهوری زندگی میکنن و جمهوری قزاقستان مملکت، از طرف مملکت تمام شرایط برای آموختن و حفظ کردن زبان تاجیکی، مدنیت تاجیکی، فرهنگ تاجیکی، برای همه همین تمام شرایط کرده داده شدگی است. بعد از تاسیس یوبی این مرکز چند برنامه تشکیل کردیم. یکی از اون برنامه ها دستورخان دوستی ما بود، خیلی که گفتیم، و فروم جوانانی تاجیک و کارهای خیروی. همین و در همه همین چورابینه های ما از همه جالب این که جانشینی اسمبلی خلق قزاقستان، یعنی جانشینی رئیس جمهوری قزاقستان مرات الماسویچ ازلخانوف اشتراک کردند، یعنی خاص سفر کردند به ولایت ترکستان جمهوری قزاقستان برای اشتراک کردن در این چورابینه های ما. و یک کار مهمی که چند روز پیش شد، این سرفرازگردانیدن چند فعالان تاجیک تباران جمهوری قزاقستان، و یکی از آنها روحانی و 4 صاحبکاری، یعنی تاجیک تباران قزاقستان، از نام پرزیدنت جمهوری قزاقستان با مدال های دولتی سرفراز گردانده شدند.
خب میگوید که در زندگی هر روزه مثلا مردم تجیب تبانان قزاقستان مرکز فعالیت مرکز چه تاثیر دارد؟
این مرکز فرهنگی مون نه فقط مشکلات فرهنگی بلکه این مشکلی های اجتماعی، مشکلی های اقتصادی، مشکلی های سیاسی، این چیزها رو به حکومت جمهوری قزاقستان مستقیم برسانیم و برای حل شدن اون حرکت میکنیم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور میشوم که در مهمانی ما هستن اکبرجان اسماعیلوف، رهبر مرکز جمهوری تاجیکان قزاقستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ما چند روز در میان تاجیک تباران جمهوری قزاقستان بودیم، از جمله در همان ولایت ترکستان. مسئله اساسی که تاجیک تباران شکایت کردن این دسترسی نداشتن به ادبیات های با زبان تاجیکی است. خب در چند مکتب تاجیکی که ما بودیم، ادبیات هایی که با زبان تاجیکی بودن یا کهنه شدن یا قریب که نیستن. مرکز فرهنگی تاجیکان از این مسئله ها خبر دارن و برای حل آن چه تلاش کرده ایستادن؟
ما این مسئله رو بله به وزارت معارف جمهوری قزاقستان این مشکلی رو رسوندگی هستیم و این مشکلی رو من میدونم این برای چی این مشکلی پیدا میشد، زیرا اینکه مثلا سال قبل کتاب میرسید، یعنی میدونیم کیش ما در جنوب قزاقستان تقریبا در ولایت ترکستان 12 مکتب تاجیکی داریم. سال گویم که همین تقریبا این مشکلی یک 4-5 سال شد، زیرا اینکه برنامه درسی مکتبان قزاقستان خیلی دیگرتر شد، یعنی نفتر شد و برای همین یعنی کتابایی که پیشتر بودن یعنی به کار نرفتن. برای همین ما این پیشنهاد رو با معارف جمهوری قزاقستان کردیم و انشاءالله امیدواریم که این کار حل میشدنی است. یعنی اینجا دو سه مشکلی هست، همین سه مشکلی یعنی مبلغ گذاری از طرف معارف جمهوری قزاقستان، این خیلی مشکل نیست، این دویم هست و میباشد. اینجا دو مشکلی دیگر این است که حاضر باید کرده شود اجازتنامه مؤلف همون برنامه و از طرف قزاقستان و از طرف تاجیکستان این دستگیری علمی برای ترجمه کردن این کتاب ها.
آیا با مقامات تاجیکستان همین مسئله تا امروز در میان گذاشتگی هستید یا نه؟
حاضر نه، زیرا اینکه تأسیس یابی این مرکز هم دیدید که چندین پیش شد و اما ما میدونیم که سالهای قبل حکومت جمهوری تاجیکستان این مسئله خیلی یاردم داده که هستند، دائم حتی سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان وقتی که به قزاقستان بود از مشکلی تاجیکان یعنی مقیم این قزاقستان اون کس پرسیده بودند و این پیشنهاد شده بود مسئله همین کتاب ها و از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان کمک شده بود همون سالهای قبل و خیلی که حضور گفتم برنامه ها که نو شدن، کتاب ها را مثلا برنامه های مکتبی قزاقستان خیلی دیگر تر است، یعنی با همین زمان با همین طلباتی بایم زمانوی قطعی که آمدگی هستن برای هوای این مشکلی پیدا شدن و ما حضور میخواهیم با طلب کنیم از معارف حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین کردن مکتب تاجیکان قزاقستان کتاب‌های نو، یعنی کتاب‌های بدیعی ادبیات تاجیکان. این کتاب‌هایی که در مو هست در مکتب‌های تاجیکانی که قزاقستان هست اینا همش کهنه هستند و ما می‌دونیم که در تاجیکستان حاضر خیلی کتاب های نو شاعرها و نویسنده ها نویستگی هستند و می خواهیم که این کتاب های نو، یعنی این از این شاعران، از این نویسنده ها تامین کرده شود، تا اینکه تاجیکان قزاقستان هم از این کتاب ها استفاده برند و خوانند و دانند.
یک شکایت تاجیک تباران قزاقستان این است که آنها نمی توانند با زبان مادری خود به دانشگاه امتحان سپارند. یعنی یک نفر، یک محصل تاجیک زبان مکتب رو با زبان تاجیکی ختم می کند، ولی وقتی می رود که به دانشگاه قزاقستان داخل شود، امتحان های ورود با زبان قزاقی، روسی و انگلیسی هستند. آیا شما هم مسئله با مقامات قزاقستان با وزارت معارف هم کشور در میان گذاشتید که امکانیت داده شود که تاجیکان با زبان مادری خودشان امتحان سپارند؟
بله، ما زبان تاجیکی باید بخونیم، باید گوییم که همه وقت مکتب ما باید باشد. اما یک چیز دیگه ای که وقتی که ما زبان قزاقی را از کودکی، از صنف اول وقتی میخونیم، ما روسیگا مو درهای مو خیلی بوز میشد. خیلی که میگن یک زبان دونی یک خلق دونی. در جمهوری قزاقستان زیاده از 130 قومیت و ملیت ها زندگی میکنن و برای همش برابر امکانیت و تمام شرایط داده شدگی است که ما میتوانیم وقتی که زبانی قزاقی رو دونیم، یعنی زبانی دولتی رو دونیم، میتوانیم در ساحه طب، در ساحه اداره دولتی، در ساحه بسیار ساحه ها میتونیم آزادانه کار کنیم. یعنی تمام حقوق و تمام امکانیت داده شدگی است. برای من از همه خواهش میکنم که ما زبان قزاقی رو دونیم و با زبان قزاقی زبان انگلیسی رو دونیم، زبان روسی رو دونیم.
سالانه از طرف حکومت تاجیکستان برای تاجیک تباران قزاقستان چقدر کواته ها جدا می شود تا آنها رفته در دانشگاه های تاجیکستان تحصیل کنند؟
بله، مسئله کواته از طرف جمهوری تاجیکستان هر سال داده می شود و خیلی سال شد که تاجیکان مقیم قزاقستان به جمهوری تاجیکستان رفته می خوانند، می بیایند. این سال های خیلی زیاد است. برای همین 12 مکتبی که در ولایت ترکستان گفتیم، مکتب های تاجیکی، برای ما آموزگاران زبان و ادبیات تاجیک و تاریخ خلق تاجیک خیلی ضرور است. یعنی ما از این آموزگاران اگر چند زیاد باشند همه که خوب است. خیلی که پیش از این گفتید مسئله کتاب، برابر این کتاب آموزگاران هم برای ما در کار است. هر سال این کوتو رو زیاد شده استاده است و ممکن این سال هم ما حرکت کرده طلب میکنیم که همین کوته رو زیاد شود و تاجیکان مقیم این قزاقستان، یعنی به تاجیکستان رفته خونده بیاین. این برای هم تاجیکستان فکر میکنم خوب است، هم برای تاجیکان مقیم این قزاقستان.
جناب اسماعیلوف، ببینید مرکز فرهنگی تاجیکان در قزاقستان اساسا فعالیت تاجیک تباران رو، تاجیک تباران قزاقستان را تنظیم میکند، ولی بغیر از این تاجیک تبارانی که در قزاقستان زندگی میکنند، سالانه هزارها نفر از تاجیکستان برای کار به این کشور میآیند. مرکز برای کمک به مهاجران مهنتی تاجیک در قزاقستان چه کارها را انجام داده است و چه امکانیت دارد؟
مسئله مهاجران تاجیک باشد، آنها را ما هیچگاه جدا نکردیم. دویم کمک خود رو پیش از این تاسیس دادن این مرکز هم ما صاحب کرون دویم چی مشکلی شود با گوی مهاجران تاجیک یاری خود ما رو رسانده آمدیم و رسانده استادیم و آینده هم می رسانیم. مسئله من گوییم که بسیار از طرف مهاجران تاجیک مشکلی های می شود که مثلا بیمار می شوند، کمک میکنیم، روان میکنیم به تاجیکستان، یعنی یکان وفات میکنن، یکان مشکلی های دیگر میشود. ما همه وقت روز 200 میگوییم چخیلی که دویم همین ما صاحب کارو جمع شده در روان کردن آنها کمک میکنیم. این چند سال ها دویمی هست و غیر از روان کردن من، بعضی اولیایی که میدونیم که شرایطشون بعد از رفتنشون هم قینتر است، یعنی از جهت اقتصادی برای آنها هم پول هم روان میکنیم. این حالاتور هم بسیار شدگی است و خیر از این چیزو را ما کمک حقوقی را میکنیم. یعنی بسیار مشکلی میشد از ندانستن مهاجران، بعضی جهاد کار میکنند و مبلغشون گرفتن نمیتونند و خیلی یعنی بسیارش یعنی